بسم الله الرحمن الرحيم. درس تفسير قرآن سوره مبارکه اعراف توسط آیت الله جوادی عمودی، تهیه شده در سال 1377 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. در جريان امر بالقسط و اقامه وجوه گاهی سخن از وجه ظاهری است، نظیر استقبال که فرمود هر جا هستید تولوا وجوهکم شطر المسجد الحرام، که استقبال وجه حسی و ظاهری است. یه وقت سخن از وجه باطنی است که گوهر ذات انسان است، نظیر این که فرمود فاقم وجهک للدین حنیفا. کسی که متدین است حرفش در همه شؤون این است وجهت و وجه الذی فطر السماوات والارض، چنین انسانی محیا و ممات او لله رب العالمین است. بنابراین اونجا که فرمود فاقم وجهک للدین حنیفا، با اون چه در سوره مبارکه بقره فرمود ولوا وجوهکم شطر المسجد الحرام خیلی فرق میکنه. یک جا استقبال ظاهری است، یک جا که مربوط به صورت است در مقابل دست و پا، یک جا مربوط به گوهر ذات است. اینجا که فرمود به اقیم و وجوهکم عند کل مسجد، این مربوط به گوهر ذات است. یعنی در هر جایی که برای نماز است به جای اطاعت است متوجه الله باشید، نه اینکه در نظیر دیگران شیاطین رو اولیاء خود قرار. اما درباره این که فرمود کما بدأکم تعودون، دو مطلب است. یکی بحث روایی است که فریقین نقل کردن، هم مرحوم کلانی رضوان الله علیه نقل کرده است، هم در جوامع روایی اهل سنت آمده است که روزی وجود معرکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم در حضور اصحاب دست راستشون رو بلند کردن، فرمودن در دست من چیست؟ عرض کردن الله و رسوله اعلم. فرمود در این دستم اسماء اهل بهشت و اسماء آبایشون الی یوم القیامه هست. کسانی که اهل بهشتن همه اونها نامشون و نام پدرانشون تا روز قیامت در دست راست هست. بعد دست چپشون رو بلند کردن، فرمودن در دست چپ من چیست؟ عرض کردن نمیدانیم. فبود اسمای اهل جهنم، اسمای آبایشون الا یوم القیامه هست. بعد دستشون هم رها کردن، معلوم شد چیزی در دست حضرت نبود، چیزی حسی اینها. خواستن ارائه کنن به اینکه یمین ما اشاره به اون اصحاب میمنت است و یسار ما اشاره به اصحاب المشعمه است، گرچه خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم و مؤمنین همراه او کلتا یدیه یمینن، اینا اصلا دست چپ ندارن. کسانی که اصحاب المیمنه ان با دست چپ همون اطاعت هایی را دارن که با دست راست دارن، چه اینکه کفار و تبهکار اصحابش مشعمن و کلتا یدیه شمادن، اونا اصلا دست راست ندارن، زیرا با دست راست هم معصیت میکنن همونطوری که با دست چپ معصیت میکنن. و منظور چپ و راست ظاهری نیست، یمین و یسار یا یمین و شمال در حقیقت میمنت و مشعمت است که در سوره مبارکه اضافه تبیین شد. کسی که اهل یمن و برکت است جز اصحاب المیمنه است. کسی که اهل مشعمت و زشتی و معصیت است جز اصحاب المشعمه است. وگرنه چپ و راست در اینجا که نقشی ندارد. خب منتها از باب تشبیه معقول و محسوس یا تمثل و مانندان وجود مبارک حضرت دست چپ و راست خودشون رو نشون دادن. این رقل را هم مرحوم کلینی در بین خواص نقل کرد و هم علمای سنت نقل کردند که ناظر به علم ازلی است و اونها هم محققین اهل سنت هم پذیرفتن که علم ازلی سبب گناه نمی شود، چون خدای سبحان گرچه در ازل می داند که فلون شخص چه می کند، اما می داند که فلون شخص با سوء اختیار خودش تن به گناه می دهد، چون که می داند دیگری با حسن اختیار خود فضیلت را تحصیل می کند. اگر خداوند در ازل می داند که چه کسی معصیت می کند چه کسی اطاعت، مبادی عصیان و اطاعت را هم می داند. یعنی می داند که فلون شخص با اینکه می تواند راه گناه را طی کند به حسن اختیار خود راه ثواب را می پیماید و دیگری با اینکه می تواند راه اطاعت را طی کند با سوء اختیار خود راه گناه را طی می کند. پس او در ازل می داند که فلون شخص با اختیار خود چه راهی را می رود و شخص دیگر با اختیار خود چه راه دیگر را طی می کند. پس این منافات ندارد که اشخاص مختار باشند، جبر باطل باشد، چنگ تفویض باطل است و ذات اقدس اله هم در ازل بداند. اونای که اهل تحقیق نیستن از در بین اشاعره احیانا به علم ازلی استشهاد میکنند، ولی محققینشون این را نمیپذیرند. منتها اونها در مسئله قدرت مشکل دارند. مثل آلوسی امثال آلوسی میگن به این که ما قبول داریم که علم ازلی تعلق میرد به شیء علی ما هو علی، لکن مشکل ما در مسئله قدرت است. در باره قدرت هم اونجا مثل مسئله علم پاسخ مطمئن داده شد که قدرت خدا به کل شیء تعلق میگرد، اما با حفظ مبادیشون. اینطور نیست که نظام علی و معلولی باطل باشد و ذات اقدس اله فاعل غریب اشیا باشد. این چه نیست، همه اشیا به فوائل نزدیکشون ارتباط دارند و همه اشیا بعد از استنادشون به فاعل غریب الا ما لهم در مبادی به ذات اقدس اله ارتباط پیدا میکنه. خب پس این حدیث نشانه جبر نیست، به حدیثی است حق. البته مطلب دیگر اون است که گاهی ذات اقدس اله جریان مبدع را ذکر می کند و بعد معاد را، نظم طبیعی همین است. اونجا که می خواد اوصاف الهی را و اسماء خدا را شرح بدهد میگد هو الاول و الاخر، نمی فهمد هو الاخر و الاول. اول اول را ذکر می کند، آخر آخر را ذکر می کند، هو الاول و الاخر. اونجا که در صدد نقل اسماء حسنای الهی است و همچنین اونجا که در صدد بیان افعالی است که به این اسماء استناد دارد، مثل الله یبدئ و یعید. در سوره مبارکه یونس چند جا این تعبیر هست که او یبدئ و یعید. یه وقت است که مسئله استدلال بر معاد است. در جریان معاد نظم طبیعی این است که اول جریان معاد ذکر بشود، بعد مبدأ به عنوان دلیل بعد ذکر بشود. اگر در بحث معاد سخن از اعاده است، اعاده اول با ذکر بشود. یعنی باید بفرماید که خداوند شما را بعد از مرگ زنده می کند و اگر کسی بگوید چگونه اعضا مهدام و زرر نافر از اینال مبعوثون، اونگاه می تواند به همون دلیلی که قبلا شما چیزی نبودید شما را آفرید، این قدرت را هم دارد. در بحث معاد اون مطلب محوری معاد است، او را اول با ذکر بکنند و جریان مبدأ را به عنوان دلیل و شاهد بعد ذکر بکنند. نظیر آیات پایانی سوره مبارکه یاسین که من یحیی العظام وهی رمیم، اول سخن در این است که خداوند این عظام رمیم را احیا میکنه. خب اگر کسی بگوید من یحیی العظام و هی رمیم، اونگاه پاسخ میدن که قل الذی قل یحیی هر الذی انشأها اول مره، کسی که اولین بار او را ایجاد کرده است همون خدا توان اون را دارد. نظیر این که ایحسب الانسان الا نجمع عظامه بلا قادرین علی ان نسوی بنانه، یعنی که ما اصل او را خلق کردیم. خب اگر این تعبیرات هست، پس محور اصلی در بحث معاد ذکر اعاده است. اونگاه ذکر بعد به عنوان دلیل و شاهد بعد مطرح می شود نه قبل. و در محل بحث جریان مبدأ اول ذکر شد، فرمود کما بدأکم تعودون. این برای اینکه اصلا شبهه در ذهن کسی حضور و ظهور پیدا نکند، سؤالی در ذهنش ترسیم نشود تا نیازی به جواب داشته باشد، از همون اول دلیل ذکر میکند. همون کما بدأکم تعودون. خب این اصلا سؤال منقدح نمیشود که خب چگونه خدای سبحان این عظام رمیم را دوباره زنده میکند، این ذرات پراکنده را، برای اینکه مهمترش اول انجام داد. وقتی که اصلا هیچ نبود در عطا الانسان هین و مرد ده که لم یکن شیئا مذکورا، لا شی را شی کرد. انسان که میمیرد که لا شی نمیشود، که روحش که موجود است در جاش محقق است معدوم نخواهد شد، بدنش هم که متفرق است نابود که نخواهد شد، پراکنده میشود، تبدیل میشود به چیز دیگر. اینطور نیست که نابود محض بشه، بشه لیسه تام، تبدیل میشود. خب لذا اگر کسی جریان مبدأ را بپذیرد، جریان معاد بر او خیلی روشن است. قرآن کریم استدلالش هم است که وهو اهون علی، معاد آسان تر از مبدأ است. ولی این را به زبان توده مردم میفرماید نه به زبان برهان. بعد فوراً استدراک میکند، فرمود که ولله المثل الاعلا. این که ما گفتیم مبدأ وقتی خدا مبدأ بود، بعد کار خداست، اود برای خدا احون و آسان تر است، این رو برای تفهیم گفتیم، وگرنه معاذ الله خدای موجودی نیست که یک کار برای او آسان باشد یک کار آسان تر. اگر یه حقیقتی قدرت محض بود با اراده کار بکنه، حالا او دیگه فرض نداره یکی آسون باشه که آسون تر. شما یه قطره آب را تصور کنی، اقیانوس اطلس را تصور بکنی، در تصور که سهل المعون است برای شما سخت نیست. این چه نیست که تصور اقیانوس سخت باشه تصور یه قطره آب آسون باشه. ذات اقدس الا با اراده و علم کار میکنند نه با ابزار. فاعل لا بالحرکه. اگر او با علم کار میکند، علمش مایسه تحقق شیء است، دیگه سختی و آسانی ندارد. لذات بعد این که فرمود و هو احبن و علی، فورا استدراک کرد فرمود ولله المثل الاعلا. ما این رو باید تفهیم شما گفتیم، وگرنه وصف اعلا مال خداست. خدا معاذ الله این طور نیست که مثلا یک کار برش آسون باشه یک کار آسون تر، چنین نیست. خب در این گونه از موارد فهمد وقتی که او شما را لا شی بودید شی کرد، خب دوباره شما را زنده میکنه. پس اصلا سوال در ذهن مقدح نمیشود. بنابراین ذکر مبدأ گاهی به عنوان شاهد و دلیل بعد از ذکر معاد نظیر بخش پایانی سوره مبارکه یاسین و امثال. یه وقت است که قبل از ذکر معاد است، نظیر آیه محل بحث اصلا شبهه در ذهن کسی نیاید. خود کما بدأکم تعودون. منتها همونطوری که قبلا گذشت، این بحث ناظر به اصل مبدأ و معاد نیست، ناظر به اون کیفیت ناقصه و کیفیت مخصوصه است. یعنی همونطوری که در طرف مبدأ دو قسم بودید، در برگشتم دو قسمید، فریقاً هدا و فریقاً حق علیهم الضلاله، که این فریقاً ها حال است و ناصبشون همون تودن هست، نه مفعول. بنابراین گرچه هدن مفعول میخواهد، ولی به حسب ما یعلم منه جائز، مفعولش محذوف است، معلوم. مطلع بعدی حق علیهم الضلاله است. حق در قرآن به چند قسم است. یه وقت است که اولا به ذات موجودی به یه روالی تنظیم شده است، مثل که آسمان و زمین به حق خلق شدن. ما خلقنا السماء والارض و بینهما لاعبین، یا خلق کردیم، خلق سماوات و الارض بالحق، که رو میگن حق مخلوقون به. یه حق محض است که خود خداست، داره که بدن الله و الحق، که این خارج از بحث است، این عین ذات است. یه حقی است که فعل خدا با او تنظیم شده است، که رو میگن حقی که جهان با این حق خلق شده است، حق مخلوق به، که عالم با حق خلق شده است، که در آیات فراوانی است که خدا آسمان و زمین را به حق خلق کرده است. حالا یا بای مصاحبت است یا بای ملابسه است، که در لباس حق است یا در صحبت حق است، ولی بالاخره بالحق خلقت السماوات و الارض. چون نظام کیانی با حق خلق شد، ممکن است که فعلا این روشن نباشد چگونگی مخلوق بودن نظام به حق، ولی در قیامت این معنا ظهور میکند. چون که در آیه دو به بعد سوره مبارکه انشقاق به این صورت است: و اذنت ربها و حقت و اذا الارض مدت و القت ما فیها و تخلت و اذنت ربها و حقت. زمین حقانیتش اونطوری که هست روشن میشود، حقیقت عرض روشن می شود چیه. اون روز است که تو حدثو به اخبارها، حق بودن زمین اون روز روشن می شود، شهادت او، شکایت او، آگاه بودن او، همه اینها روشن می شود. تو حدثو اخبارها ممانند، برای اینکه به حق خلق شد. اما انسان این چنین نیست که به ضلالت خلق شده باشد، انسان به هدایت خلق شده است، برای اینکه روی فطرت آفریده شده و لا تبدیل خلق الله. اینکه فرمود حق علیهم الضلاله در محل بحث از سوره اعراف، یا حقت علیهم الضلاله در سوره مبارکه نحل، این غیر از ادل ازنت ربها و حقت و الغت ما فیها و تخلت و اذنت ربها و حقت، غیر از اون است. برای اینکه عرض اصولا با حق خلق شد، زمین انسان به با ضلالت خلق نشد، ضلالت یه وصف عارضی است. منتها تثبیت شدن ضلالت بر انسان به سوی اختیار خود انسان است، نظیر خصف، نظیر طبع مانند. انسان با سبقه الهی و پتی خلق شده است، اما گاه گناه رو او چاپ میشه. یه وقتی گناه دستنویسه قابل پاک کردنه، که دارد ان الحسنات یذهبن السیئات، توبه گناه رو محو میکند به مانند. یه وقت است نه، گناه چاپ میشه تو جان آدم، این رو میگن طبع شده. قبلا حالا چاپ نبود، ولی وقتی که چیز رو طبع میکردن اثرش میمون، سکه که میزدن میمون، میگن مطبوع است، طبع شده است در او. بله، اما البته این ضرورت به شرط محمول است، شی غیر ثابت هم زار شده نیست. اما چی ثابته؟ این اول کلامه. البته شیء ثابت زائل نشدنی است، این ضرورت به شرط محموله، یعنی چیزی که زائل نشدنی زائل نشدنی است. اما چی زائل نشدنی است؟ یک، و آیا ضلالت برای انسان ثابت است یا زائل شدنی؟ این دو. ضلالت برای انسان ضروری نیست، بلکه برخلاف طبع او، انسان بر اساس فطرت خلق شده است. اگر کسی اول گناه شد، مثل آن است که این گناه را دستنویس روی جان خود نوشت. اگر ذات اقدس اله به او مهلت داد و او از این مهلت استفاده نشد، این دستنویس کم کم رفته رفته به صورت طبع در می آید. تو به علی قلوبهم فهم دایفت. اون هم قبلا گذشت به اینکه اونم تحصیلی بود. وقتی از وجود مبارک امام سلام الله علیه سوال کردن، طوری که مرحوم صدوق رضوان الله علیه در کتاب شریف توحیدشون نقل میکند، امام سلام الله علیه فرمود معنای حدیث این است که ان الله سبحانه و تعالی یعلم انه سیعمل و عمل الاشقیا. نه اینکه معاذ الله هر کسی در بطن مادر شقاوت بر او تثبیت شده است. فرمود معنای الحد الشقی و شقیق فی بطن امه این است که ذات اقدس اله وقتی این کودک در ذهنان مادر هست، میداند که این شخص با اینکه همه امکانات اطاعت بر او هست، رفقای او راه خیر را طی کردن، او هم میتوانست و میدانست راه خیر کجاست و میتوانست طی کند، به سوء اختیار خود طی نمی کند. ان الله سبحانه وتعالی یعلم انه سیعمل عمل الاشقیا. خب بنابراین اگر انسان از این فرصت الهی سوء استفاده کرد، حسن استفاده نکرد، توبه نکرد، انابه نکرد، کم کم این دستنویس به صورت چاپ در میاد، میشه توبه اعلی قلوب. یا در جریان ختم الله علی قلوبهم که تو سوره بارکه بقره گذشت به این صورت بود که خداوند اول این نامه را مهر نمی کند. خاتم یعنی مهر، یعنی امضا. انگشتری را که گفتن خاتم، یعنی که معمولا اون چیزی که اینها میخواستن امضا بکنن، اگه حک می کردن روی یک نگینی و او را در دست می داشتن که با همون هم پای نامه را مهر می کردن، لذا اون رو می گفتن خاتم، یعنی انگشتر رو می گفتن خاتم. انگشتر رو که می گفتن خاتم برای اینکه به اون مهر می کردن، به یختم و شی. خب ذات اقدس اله فرمود به اینکه من پایان نامه بعضی ها رو امضا می کنم، مهر می کنم، ختم الله علی قلوبه. تو بحث های سوره مبارکه مقره ملاحظه فرمودید که هرگز خدا تا اون آخرین کلمه وقتی جا خالی هست دیگه مهر امضا نمی کنن. وقتی آدم نامه را امضا میکند، مهر میکند که تمام شده باشد، چیزی بر گفتن ندارد دیگه، هر چی میخواهد بگوید گفت، اون وقت امضا میکند. اگر کسی چیزی برای گفتن نداشت، هر چی میخواست بگوید گفت، خدا به اون مهلت داد، گفت برگرد توبه کن، نه بر نگشت. گفت جبران بکن، جبران نکرد. گفت قضای صلوات سیام رو بجار نیاورد. همه مهلت ها را به او داد، دیگه حرفی برای گفتن ندارد. اونگاه هست که این نامه را وقتی به پایان رسید، ذات اقدس اله مهر می کند، ختم الله علی قلوبه. و یعنی تا اون آخری مهلت که جا برای توبه باشد که خدا مهر نمی کند. خب پس اگر سخن از ختم الله علی قلوبهم هست، اگر توبه علی قلوبهم هست، اگر حق علیهم الزلال است که در اعراف است، اگر حقت علیهم الزلال است که در سوره نحل است، همه بعد از آن است که شخص حجت بالغه خدا بر او به نصاب رسیده، یعنی او راه را برای خود بسته است. چنین افرادی حق علیهم الزلاله. پس این حق علیهم الزلاله یا حقت علیهم الزلاله با ازل عرض و حقت خیلی فرق دارد. او با فطرت اولی این حق است، اون حق است، اینجا باطل برای او ثبته. اون گرچه حق یه معنای جامعی دارد به معنی ثبات، اما یه ثبات اصیل است که با نظام هماهنگ است، مثل خود حق. یک ثبات فرعی است که با نظام هماهنگ نیست، ولی چون زوال ناپذیر است میگن حق، نظیر بیماری مزمن که زوال ناپذیر است. بیماری باطل است، حق نیست، ولی الان ثابت شد. زلالت باطل است، ولی برای شخص ثابت شد. چرا؟ بلکه انهم اتخذوا الشیاطین اولیاء، و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. پس این چنین نیست که حق بالاصال و بالاولی باشد، حق بالجعل است، به تبع است. مطلب بعدی آن است که چون انهم اتخذوا شیاطین اولیا، چنین چیزی بر اون حق شد. اتخاذ شیاطین در جاهلیت به اون صورت بود که عده‌ای، الان هم در بین فالگیرا همینطوره، در بعض از کشورهای صنعتی که متاسفانه صنعت در این حال پیشرفت کرده، خرافات هم به موازات صنعت پیشرفت کرده. خب حیف اون صنعت به پیشرفت صنعت که به خرافات آلوده است. خیلی ها به مسئله 13 عقیده مندن، به جبر و صبر و جهد عقیده مندن، به فالگیری و جنگیری عقیده مندن، تو همین کشورهای صنعتی پیشرفته. بعضی هستن که شیاطین را به عنوان مرکز فرماندهی میپرستن یا به اونها پناه میبرن، که جریان اونها در سوره مبارکه جن آیه 6 به این صورت آمده است: و انه کان رجال من الانس یعودون به رجال من الجن. این یه نحوه تولی است که این خارج از بحث کنونی ماست. اینا اگر مشکلی دارن به سراغ چیزی گم کردن، به سراغ جنگیر میرن، که این کار کاریست باطل، او راست میگوید و نه بسوق آور است. گاهی هم ممکنه مطابق با واقع در بیاد، ولی کاریست باطل. اون یه نحوه تولی است که انهم کان رجال من الانس یعوذون به رجال من الجن، که اون خارج از بحث است. یه نحوه تولی است در مسائل عقاید و افکار و اخلاق که محل بحث اینجاست، و اون فرمود به این که انهم اتخذوا شیاطین اولیا. خب چون از شیطان و یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء، اگر کسی تحت ولایت شیطان بود، با اینکه همه امکانات رو دارد، با اینکه تا آخرین لحظه عمر هم از مسائل رفاهی برخوردار است، ولی احساس فقر میکنه، همیشه از فقر میکنه، و فحشا هم بر او تحمیل می شود، چون این تولی کرده از شیاطین را که شیطان یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشا. منظور از تولی در این جای بخش دوم است، نه اون تولی که در آیه 6 سوره مبارکه جن آمده. و یحسبون انهم مهتدون، مشابه این همان است که در سوره مبارکه کهف به این صورت آمده است، آیه 104 سوره کهف این است: هل اونم بکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات دنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. کار فراوان میکنن ولی گمه، چون وقتی کار هدف نداشته باشد گمه. و قدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، چیزی رو پیدا نمیکنن، یعنی از در فضیلت گمه، و اما از در رسائل اوزاریست بر دوش اینا سنگینی میکنند. پس به هم یحسبون انهم یحسنون صنعا به این است. مشابه این قبلا در سوره مبارکه نساء آیه 47 گذشت، بفرمود: یا ایها الذین اوتوا کتاب آمنوا و ما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوها فنردها على ادبارها اون نلعنهم کما لعن اصحاب السبت و کان امر الله مفعولا. گاهی انسان وارونه فکر میکند، این وارونه فکر کردن همینه که صورت برگشته است، وارونه فکر میکند، این وارونه فکر کردن همینه: بهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. اما در کلمه یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، همه این تعبیرات از جریان هست آدم سلام الله علیه استفاده می شود، که فرمود: یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. جریان آدم را بیاد بیاری که در اثر وسوسه شیطان لیبدی لهما ما بوری عنهما سوءاتهما شد، لیوری هما سوءاتهما شد و مانند آن. شما زیورهاتون و زینتهاتون رو هنگام نماز حفظ بکنید، اخذ بکنید، نه بکنید، نه اینکه زینتهاتون رو بکنید که انزعو،
نه، زینتاتون اینجاست. حالا خوزو زینتکم عند کل مسجد، یا به این معناست که اگه شما زینت میخواهید، زینت تو نماز است، یعنی خود نماز زینت است، مسجد زینت است، نماز خوندن در مسجد زینت است، این یه معنا. یا نه، وقتی میخواد نماز بخونید، جامعه های خوب و طیب و طاهر و فاخرتون رو اون وقت ببوشید، لباس مهمانیتون انگار به نماز بپوشید. این هم میتواند معنای آیه باشه. از وجود مبارک امام باقر، از وجود مبارک امام مجتبی سلام الله علیه ما، اهل سنت هم نقل کردن، آلوسی هم نقل کرد، وجود مبارک امام مجتبی سلام الله علیه جامعه خوب و نیکو را انگام نماز میپوشید. نبود ان الله سبحانه و تعالی جمیل و یحب الجمال. خب اگر لباس خوب را انسان برای دیگران میپوشد، چه بهتر که در موقع نماز بپوشد. اون تعبیری که قبلا از کتاب من لا یحضره الفقیه مرحوم صدوق نقل کردیم، تعبیر بسیار خوب بود که ایشون روایتی نقل کرد که در اون روایت معصوم سلام الله علیه میفرماد بین که اگه کسی لباس خوب را دنگام نماز از تن بیرون بیاورد و همون لباس کثیف منظری نماز بخوند، معلوم میشود لغیر الله اکتسا، معلوم میشود اکتسای او به کسب دربر کردن او و پوشیدن او برای خدا نیست. خب چه بهتر که انسان لباس خوب را در انگام نماز بپوشد. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، یعنی عند کل صلاة، موقع نماز لباس خوبتون رو بپوشید. خب معطر شدن هم که نشانه همین است. مطلب بعدی آن است که عده‌ای به این گونه از آیات استشهاد می‌کردن که این دلیل است برای که رسالت پیغمبر صلی الله علیه و سلم جهانی است. تعبیراتی که یا ایها الناس در او هست، یا بنی آدم در او هست، معلوم شد خطاب به همه است. سه در استاد نقدی دارن، فرمود به این که این تعبیرها نشانه آن است که این احکام مشترک است. خواه به زبان یک پیغمبر بیان بشود، خواه به زبان انبیای دیگر، ممکن است که با چند وحی به زبان چند پیغمبر یه مطلب مشترکی گفته شده باشد. این فرمایش درست است، اما ظاهر تعبیر یا بنی آدم چیست؟ آیا ظاهر تعبیر یا بنی آدم این نیست که الان قرآن دارد به تمام انسان‌های روی زمین خطاب می‌کند؟ پس معلوم می‌شود قرآن برای همه انسان هاست دیگر. الان اون تعبیرات که یا ایها الناس اعبد ربکم الذی کذا، آیا این خطاب یا ایها الناس شامله همه انسان‌های روی زمین هست یا نه؟ البته ممکن است همین حرف را انبیای سلف آورده باشند، چون که آوردن. ولی الان پیام قرآن آیا شامل همه مردم روی زمین هست یا نه؟ این از در وسعت مکانی. و چون قرآن الی یوم القیامه حضور و ظهور دارد، معلوم می شود که از در زمان هم برای همیشه است. پس همگانی است، یک، کلی است، دو، دائم است و کلی. کلیت و دوام را از این آیات میشه استفاده کرد. همیشه این آیات زنده است. حالا ممکن است که به وسیله انبیای دیگر هم این احکام ابلاغ شده باشد، چنین که شده. به دلیل اینکه میفرماید به این کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. ولی تعبیر یا بنی آدم نشون میداد که این پیام عمومی است. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد و کلوا و اشربوا ولا تسرفوا. در جریان هست آدم این قصه بود، مسئله زینت بود، پرهیز از ظهور سوءات و عورات بود، اکل و شرب معتدل بود، پرهیز از اسراف بود. چون در جریان هست آدم و حوا سلام الله علیه ما، فرمود لا تقرب هذه الشجره، یعنی از در محدوده اکل و شرب از هر میوه میتواند استفاده کنید، ولی نزدیک این درخت نشوید. پس معلوم میشه اکل و شرب هم یه معیاری دارد، یه مرزی دارد. جام پوشیدن هم حدی دارد، ستر عورت هم حدی دارد، اظهار و سوءات و عورات قبیح است و فحشا است. همه این امور از جریان هست آدم استفاده می شود. از نفهمد یا بنی آدم، اون جریان آدم را به صورت احکام الان برای شما تبیین می کنیم. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد و کلوا و اشربوا ولا تسرفوا، چرا؟ انه لا یحب المسرفین. اون کلوا و اشربوا امرش برای اباحه است، اما لا تسرفوا نهی تحریمی است به دلیل لا یحب المسرفین. اونجا در نفهمون لا یحب الآکلین، لا یحب الشاربین، تا انسان بگوید نفهمون یحب الآکلین، یحب الشاربین، تا رجحان استفاده بشود. از اونجا فقط ترخیص استفاده میشود، امر اباحی است. اما لا تصرفو از اون جهت که نفی کرده محبوبیت خدا را، معلوم میشود نهی تحریمی است. پس اون دوتا امر برای اباحه است به دلیل اینکه تعلیل نداره. این نهی برای تحریم است برای اینکه تعلیل دارد. ولا تصرفو انه لا یحب الوسیف. خب این که فرمود خذوا زینتکم عند کل مسجد، احیانا این سوال ممکن است برای برخی مطرح بشود که آیا می شود از زیورهای الهی استفاده کرد یا نه. فرمود قل من حرم زینت الله التي اخرج لعبادی و طیبات من الرزق. شما به فکر حلال باشی، از حرام بپرهیزید، حلال برای شما محظوری نداره. خودتون کم کم به جای میرسید که زینت رو در چیز دیگر میدونید. این حبب الیکم ایمان به زینه هم فی قلوبکم. اون گفت به جای میرسید که اصلا بهترین عبادت برای شما آن است که همین عملی که باعث تقرب بود، همین عمل باعث بعد شماست. گفتن به این که هر کسی با جامعه معطر نماز بخواند یا با بدن معطر نماز بخواند، ثواب یک رکعتش معادل با ثواب چند رکعت است. نماز با عصر این، همین عصری که مایه فضیلت صلات است، در حج استعمالش محرمه. انسان بالاخره به جایی میرسد که اندل قرب اون زینت خاص برای اومد ره است. همین جامعه های مزین را گفتن از تن بدور کنی. حالا شما در طلیعه امر زاهدانه زندگی نکنی. اگر در اواخر امر عارفانه زندگی کردید قابل تحمل هست. اول که سخت بگیرید یا خودتون میفتید یا دیگران را ناامید میکنید. قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق. بعدم کم کم به جای میرسید که اینها بر ذائقه شما لذیذ نیست، در ذائقه شما چیز دیگه لذیذ است. خب انسان، هر کسی بالاخره از کنار مردار میگذرد، باید بینیشو بگیرد، مگر در حال احرام که حق ندارد بینی رو بگیرد. مگه هر چه فخر است باید در پای حق قربانی کند؟ خب چطور میشه انسانی که این همه دستور دادن معطر زندگی کنی، با عطر نماز بخوانی و از کنار زباله رد نشوید، اگر از کنار کنیف گذشتید بینیتون رو بگیرید؟ اونجا گفتن اگه محرم شدی حق نداری بینی رو بگیری. گاه انسان به اونجا هم میرسد، ولی اون در پایان راه است. در طی عمر 20 روزه یا 10 روزه، در طی عمر کسی احرام می‌بنده 18 روز به این وضع است. حالا اگر کسی جزء اوحدی از انسان‌ها بود، چیز دیگر برای او جاذبه نداشت، مثل اهل بدر و سلام، اون یه راه دیگه طی می‌کند. ولی در تلیه امر فرمود خودتون فشار نیارید. قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده، اونا رو ذات اقدس الله برای بندگان خودش خلق کرده. چون در مسئله حمل و نقل فرمود والخیل والبغاله والحمیر لترکبوها و زینه، نه تنها تحمل و اسقال کم الا بلدن لم تکنو بالغیه الا بشق الانفس، بلکه لترکبوه و زینتن، یعنی رکوبن و زینتن. خب در این گونه از موارد فرمود حلال باشه، بقیه محظوری نداره. البته اسراف رو قبلا نهی کرده است. یک، تظاهر به ثروت رو هم در بدل عدل دیگه نهی کرده. دو، حالا یک کسی وضع مالیش خوبه، مرفه است، او آیا مجاز است که بر کنار دیگران هم تو خرامون خرامون برود؟ یا تظاهر به ثروت روانی است؟ لباس شهرت رو که برخی من کرده اونم یه حساب دیگر است. ولی اصلش فل جمله نه بل جمله تحریم نشده است. والحمدلله رب العالمین.